سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. هفته‌نامه نه دی اسامی شماری از کشته شدگان جدید ایرانی در سوریه را اعلام کرد. خبرگزاری مهر میگوید اتهام بازرگان لبنانی آمریکایی بازداشت شده در تهران جاسوسی است. و رئیس کمیسیون برجام مجلس میگوید جمع‌آوری سانتریفیوژها متوقف شده است. هفته‌نامه نه دی از نشریات نزدیک به اصولگرایان در ایران اسامی شماری از کشته شدگان جدید ایرانی در سوریه را اعلام کرد. این هفته‌نامه اسامی 38 تن از نیروهای نظامی ایران را که در عملیاتی با عنوان محرم جان باختند منتشر کرده است. برخی منابع غربی میگویند حدود 2000 نیروی نظامی ایرانی در کنار نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان و با پشتیبانی هوایی روسیه در عملیات تازه در اطراف حلب شرکت دارند. ایران همواره میگوید نیروهای نظامیش در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. خبرگزاری مهر با انتشار مطلبی ادعا کرده نزار زکا تبعه لبنانی آمریکایی بازداشت شده در تهران عامل اطلاعاتی دستگاه امنیتی آمریکا بوده است. این خبرگزاری بدون اشاره به منبع گزارش خود اعلام کرده که نزار زکا متهم است که با نزدیکی به برخی جریانات سیاسی در صدد تشدید جریان دو قطبی سیاسی در ایران مانند لبنان بوده است. همزمان خبرگزاری فارس مدعی شده که نزار زکا عامل اطلاعاتی مورد اعتماد برای آمریکا در لبنان است. یک روزنامه لبنانی هفته پیش از بازداشت نزار زکا در روز 7 آبان خبر داده و این تبعه لبنانی آمریکایی را بازرگان و نایب رئیس اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات معرفی کرده بود. خانواده این تبعه لبنانی با انتشار بیانیه اتهام جاسوسی علیه نزار زکا را رد کردند. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی میگوید عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها در مراکز هسته‌ای متوقف شده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زاکانی گزارش داده است که به دنبال تذکر مسئولان کار جمع‌آوری سانتریفیوژها دست کم در مجتمع فردو متوقف شده است. او این اقدام مسئولان هسته‌ای دولت را نادرست خوانده و گفته است که پس از بازگشایی مجلس کمیسیون برجام آن را بررسی خواهد کرد. آقای زاکانی همچنین بر ادامه کار کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی برجام برنامه جامع اقدام مشترک تاکید کرده است. دو هفته پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود عملیات جمع‌آوری بخشی از سانتریفیوژهای ایران در مجتمع هسته‌ای نطنز آغاز شده است. با دستور ویژه رئیس جمهوری ایران شرایط فرستادن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش عضو فراکسیون ورزش مجلس به نقل از وزیر امور خارجه گفته است که تلاش‌ها برای امکان اخذ ویزای فرودگاهی در گواتمالا در جریان است و قرار است وزارت ورزش نیز هزینه این سفر را پرداخت کند. هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اعزام نشدن تیم ملی فوتسال بانوان به این رقابت‌ها که در روزهای 28 و 29 آبان ماه برگزار می‌شود خبر داده و دلیل آن را مشکلات مالی و نبودن فرصت کافی برای گرفتن ویزای گواتمالا اعلام کرده بود. سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد هر گونه فعالیت ورزشی در مدارس این شهر تا بهبود وضعیت آلودگی هوا ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایران، مسعود ثقفی سخنگوی اداره آموزش و پرورش تهران گفته که کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار گرفته و وضعیت اضطراری آلودگی هوا تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث درباره نگاه شاهنامه فردوسی به ایرانیان، تورانیان، ترک‌ها و تازی‌ها و همچنین مفاهیم نژاد، تیره و تبار را چنان که وعده داده بودیم این هفته پی می‌گیریم. بخش اول بحث که در هفته گذشته پخش شد، همکنون بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در آغاز برنامه این هفته دیدگاه‌ها می‌پرسیم چگونه می‌توان بیت‌هایی را که پس از درگذشت فردوسی دیگر شاعران وارد نسخه‌های بعدی شاهنامه کردند از سروده‌های اصیل فردوسی تمیز داد. میهمانان برنامه دیدگاه‌ها همچنان جلال خالقی مطلق، مصحح و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند و استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، احمد صدری مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی در شیکاگو، و خداداد رضاخانی مورخ دوران باستان با تمرکز بر روی ساسانیان در برلن. آقای خالقی مطلق، شما از بعضی از ابیات معروف که در آنها بدگویی به عرب‌ها دیده میشه در نسخه تصحیح شده خودتون از شاهنامه فردوسی با کاربرد واژه الحاقی یاد کردید. معنی این چیه و مبنای این تمایز گذاری چیه؟ اگر بشه یه چند تا نمونم ارائه بدید خیلی خوبه برای شنونده ها.
بله، بعضی ابیات هست مثل همین زشیر شتر خوردن و سوسمار که خیلی معروفه دیگه، میدونید عرب را به جایی رسیده از کار که چرخ کیانی کند، که تاج کیانی کند، آرزو توفو بر توی چرخ تر. این فردوسی نیست، اینو دیگران به شاهنامه الحاق کردن و بر متن منو میبینید. من هیچ وقت سعی نکردم سخنی رو که به فردوسی الحاق کردن چون در دفاع از ایرانه وارد متن شاهنامه کنم، یا مثلا واژه‌های عربی رو از شاهنامه بزنم به خاطر اینکه بگم مثلا فردوسی عربی به کار نبرده. هرگز من این کارو نکردم و تمام کسانی که کارهای منو تحریف کردن و نقد کردن اینو گواهی میدن. بنابراین این ابیات بله الحاقی است، ولی من قبلا خوندم و ابیات دیگری خوندم در ایران دوستی فردوسی. گذشته از این، همین ابیاتی که شما من الحاقیه اینا در تحت تاثیر شاهنامه به وجود اومده. توجه میکنید این افکار ملی فردوسی و شاهنامه است که باعث اینجور اش ابیات الحاقی شده. توجه میفرمایید همچنان که افکار تشیع اون هم بعضی از افکار تسنن و به احساسات با داشته و ابیاتی ضد اونها گفته. اینا همه در واقع عمل و عکس العمله.
چند نمونه از ابیات الحاقی رو به جز یکی رو که گفتید که نشون دادید که الحاقی، میشه بگید اینجا؟
مثلا فرض کنید رستم میره فیل سفید رو میکشه، این الحاقیه که همه شاهنامه‌های چاپی قبل از من توش بوده. یا نریمان میره یک دژی رو فتح میکنه که باز الحاقی. از این روایات الحاقی بسیار زیاده که من اینها رو در مقالات معرفی کردم، ولی بر موضوع بحث ما این قطعه که عرض کردم خیلی مثال خوبی بود برای اینکه ما اینجور فکر نکنیم که هر به اصطلاح ناسزایی که به عرب و ترک گفته شده حتما از فردوسی است. نه، یا مثلا ابیات ضد زنی که در شاهنامه اومده، ما بارها و بارها گفتیم آقایان عزیز این ابیات الحاقی در هیچ یک از دستنویس‌های من، یعنی 50 دستنویس رو من بررسی کردم، ابیاتی مثل زن و اژدها هر دو در خاک به اصلا وجود نداره. ولی باز اینا ابیاتی است که خب بعضی از کاتبا در خیلی خیلی متأخر وارد شاهنامه کردن. ولی باز خب میبینید یک کسانی با سوء نظر، باز تاکید میکنم با سوء نظر، این ابیات رو به فردوسی نسبت میدن برای اینکه میخوان یک شاعر ملی ما رو در واقع اینو یک نوعی منفی جلوه بدن.
آقای خالقی مطلق، برای اینکه شنونده عام بفهمه که شما چجوری قلبیل میکنید، چجوری سوا میکنید، چجوری آب از روغن جدا میکنید، میتونید بگید که ملاک اینکه چی الحاقیه چی نیست چیه؟ آیا مثلا میرید به اولین نسخه شاهنامه که پیدا شده و بعد اونجا میبینید که در قرن 12 میلادی این چیزی که هست این ابیات توش نیست، یا به چه شکلی تعیین میکنید چی الحاقیه چی نیست؟
البته این سوال شما پاسخش نیاز به چند تا مقاله داره، مقالاتی که من نوشتم، ولی خیلی کوتاه در یکی دو جمله برای عموم خوانندگان عرض کنم که پایه تصحیح قیاسی و تصحیح انتقادی بر اینه که ما بعد از اینی که نسخه ها رو فراهم کردیم و اینها رو با یکدیگر مقایسه کردیم، میایم کهن‌ترین ضبط و ملاک قرار میدیم و اون تشخیص کهن‌ترین ضبط کهن‌ترین متن بر این اساسه که ما تحول زبان فارسی رو در نظر میگیریم، تحول زبان و ادب فارسی رو از اصل فردوسی به حالا در نظر میگیریم که خیلی موضوع پیچیده ای است و بحثش بسیار طولانی است و تشخیص میدیم که فلان واژه، فلان عبارت، فلان مصرع الحاقی است، قدمتی داره یا نداره یا بعداً به وجود آمده و اون چیزی که کهنه‌تر میدونیم، دشوارتر میدونیم، اونو وارد متن میکنیم و اون چیزی که ساده شده و یا اصطلاح متأخره و نوعه اونو به حاشیه میبریم.
اینو با قطعیت میشه گفت یا یکی میتونه 50 سال دیگه بیاد یه نسخه دیگه نشون بده و حرف شما رو رد کنه و اگر شما اون موقع زنده بودید مثلا میتونید تایید کنید که بله حرف من در این مورد رد شد؟
در بعضی جزئیات ما هیچ اینجور موارد دو تا نسخه اصلی شاعر به دست نیاد هیچ چیزی رو نمیتونیم با قطعیت 100% بگوییم، توجه فرمایید، ولی این در کلیات در بسیاری از جزئیات این ثابته. منتها در بعضی موارد بله ممکنه یک کسی بیاد بگه که این ضبطی که شما آوردی حالا من کهنه ترشو میارم، دشوارترشو بیاره، اون بله، ولی نه اینکه نو ترشو بخواد ثابت بکنه که این اصیله، این همچی چیزی اتفاق نمیفته. ولی ممکنه مثلا فرض بفرمایید فردا یک نسخه کهنتری به دست بیاد در یک کتابخانه ای، توجه فرمایید، و ببینیم بعضی لغات کهن‌تر در اون هست که ما نمی‌شناختیم، توجه کنید، یعنی متن ما میره باز به سوی فردوسی، به زبان و زمان فردوسی نزدیکتر میشه، ولی جهت همون جهته.
بسیار خوب،
توجه فرمایید، جهت تغییر نمی‌کنه.
بسیار خوب آقای خالقی مطلق. آقای سعدی، در شاهنامه سخن از ترک و توران و تازی بسیاره، همطور که آقای خالقی مطلق هم الان اشاره کردن. با توجه به پاسخی که به پرسش هفته قبل درباره نژاد دادید، این گفتگوها و گاهی گله‌گذاری‌ها از کیه؟ از کدوم دسته از مردمانیه که در اون زمان در این منطقه بزرگی که ایران زمین ازش یاد می‌شده زندگی می‌کردن؟
بله، این مسئله بسیار جالبیه. تورانیان به نظر میاد که تیره ای از ایرانیان هستن. ما میبینیم که در شاهنامه اینها اعتقادات مشترک دارن، اسامی مشترک دارن. در طرف از توران یک کسی هست به نام سیامک، این ظاهرا اسمش از اسم سیامک شاه اساطیری ایران گرفته شده، یا مثلا در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که اسامی مشترکی رو ما سراغ داریم در بین طرفهای ایرانی و تورانی. و معمولا با هم وقتی صحبت میکنن، جز یک مورد که من خاطرم میاد، حالا آقای خالقی مطلق میتونن تصحیح بکنن، اینها با مترجم صحبت نمیکنن، رسما دارن با هم صحبت میکنن. به نظر میاد همونطور که آقای رضاخانی هم فرمودن، بالاخره اون منطقه‌ای که منطقه توران هست در زمان فردوسی منطقه ترکان بوده و به هر حال به نظر میاد یک تحلیلی صورت میگیره از تورانی به ترک. ولی با این همه نوع ابیاتی رو که ما میبینیم نقل میشه از شاهنامه در قطع ترکان، اینها ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست یا از ابیاتی است که الحاقیه. یک نمونهش رو من میخوام ذکر کنم، جایی است در داستان تراژدی فرود که توس که رئیس سپاه ایرانیانه نگاه میکنه بالای کوه، میبینه دو نفر دارن نگاه میکنن به سپاه ایران و بسیار عصبانی میشه و میگه برید اینها رو بیارید. و در این عصبانیت میگه که یکی ترک زاده چزاق سیاه در این گونه بگرفت راه سپاه. که به نظر میاد این کسی که مثلا خیلی اینطوری میخواد فکر بکنه، میگه که آها اینا مثلا یه مسئله رنگ پوست اینا رو میگه و یا مثلا میگه به سزاق سیاه، این توهینه. این بیت از ابیاتیست که جناب خالق مطلق الحاقی فرمودن که هست، برای اینکه در اولین نسخه ما نیست، در نسخه فلورانس 1217 این نیست، در دستنویس اول لندن که 1276 نیست، در دستنویس اول توپکاپی که 1220 میلادی نیست، حتی در قاهره در نسخه 1341 نیست. این تنها در دستنویس سوم لندن 1438 و دستنویس سوم توپکاپی 1498، 250 سال بعد از اون شاهنامه اولی این پیدا میشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که این سخن فردوسی نیست، این حرف حرف یکی از قهرمانان فردوسی، این حرف توسه که در هفته گذاشتم عرض کردم یک شخصیت بسیار منفیه. اونجایی که این بیت وارد شاهنامه میشه، اونجا توس داره میگه چنین داد پاسخ ستمکاره توس، ستمکاره بهش میگن که من دارم این لشکر و بوق و کوس، تو را گفتم او را به نزد من آ، سخن هیچ گونه مکن خواستا. اینو به بهرام میگه، یارو شهریار است پس من چند، بران یه چه گوید به بهر چم. این ببینید اینجا توس با این خود بزرگی خودش یه شهریار میدونه، شاه میدونه، یه جور رقیب کیخسرو میدونه. و اینکه اصلا رفته به اون منطقه در سر چی از فرمان شاه خودش هست، پسر نوذره سایی که در حقیقت شما عرض کردم سره خودش رو از دست میده به علت آز و حرصی که داره و توس همیشه از شاهی محروم شده. درست در نسل قبل هم وقتی که لعباس بین پهلوانان و اشراف ایران که شاهی بعدی چی هست، اون طرف پیبرز رو میگیره و گودرز که طرف کیخسرو رو میگیره، یک رابطه که بدی با شاه داره و یه جوری سرپیچی میکنه از شاه و خودش رو شاه میدونه و در اثر این تندخویی خودش هم دامادش رو هم پسرش رو در این نبردی که در این منطقه اتفاق میفته افراد رو میفرسته بر علیه فرود، این دو نفر رو از دست میده و گودرز برمیگرده بهش میگه به تندی پشیمانی آید بار که در دوستان تخم تندی مکار. و بعد شاه در مورد این میگه نه در سرش مغز و نه در تنش رگ، چه توس پرومایه پیشم چه سگ. خب این شخصیت منفی در شاهنامه، حتی اونجایی که این بیت زاوه سیاه رو نمیگه، حرفایی که میزنه ما باید در کانتکست و در زمینه اون داستان اینو بفهمیم. بعد نگیم بگیم اینو فردوسی گفته، این یه شخصیت منفی در فردوسی گفته اگر گفته باشه، اگر اون بیت الهاوی نباشه. اینه که این دقت ها این تصحیح آقای خالدی مطلق شخصن و قبل از اون بسیم نحوه کنتری در نسخه مسکو صورت گرفته، اینها رو ما باید خوب نگاه بکنیم و نوع ابیاتی که در اذهان هست در مورد ترک ستیزی یا مثلا عرب ستیزی میگن مثلا ضحاک تازی بوده، این آدم بدی بوده. خب ضحاک پدرش آدم خوبی بوده، مرداس آدم خوبی بوده، اگر ضحاک علت بد بودنش عرب بودنشه، خب فردوسی که میگه پدر این آدم خوبی بوده، ضحاک آدم بدی بوده، نه به خاطر اینکه عرب بوده، بلکه به خاطر اینکه آدم بدی بوده، بیخرد بوده، حرص و آز داشته، پدر خودش رو به کشتن داده برای اینکه به شاهی برسه. اینها رو ما واقعا هرچند که نباید با معیارهای امروز فردوسی رو ما قضاوت بکنیم، ولی واقعا به عنوان کسی که خودش رو یه مدتی در شاهنامه غرق کرده، در بسیاری از موارد من به جرأت میگم که فکر فردوسی به مراتب امروزی تره، به مراتب پیشرفته تر از بسیاری از افرادی که او رو دارن نقد میکنن، بسیار دورتر از نجات پرستی، از افرادی که او رو متهم به نجات پرستی میکنن. این چیزی که ما در شاهنامه میبینیم یک انصافی است که ما مشاهده میکنیم. البته اینها در حماسی ایران بوده، در اون نسخه ابو منصور عبدالرزاق بوده، اینها اینطوری ضبط شده بوده و البته فردوسی گاهی اوقات خودش هم سخن میگه در شاهنامه، صدای خود فردوسی هم میشنویم و از بسیاری از موارد این یک شخصیت جهانی است، نه شخصیت ایرانی، یک نویسنده ای است که ما به این علت که اون ایرانی هست باید ازش تقدیر بکنیم و متحد و مبازی باشیم که او ایرانیست، ولی نه به این علت که ایرانیان رو میپرسته و ایرانیان رو بزرگ میکنه، بلکه به این علت که چنین شخصیتی 1005 سال پیش این شاهنامه رو نوشته و برای ما و برای جهانیان یادگار بوده.
ممنون آقای صدری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رضاخانی، هفته پیش هم اشاره شد به این که آیا هدف فردوسی پاسداری از حفظ زبان پارسی بوده یا نه، ولی فرصتی نشد که شما نظرتون رو در این باره بدید. الان فرصتش فراهم شده.
متشکرم. من 100% در فرمایشات جناب دکتر خالقی و آقای دکتر صدری در مورد بزرگ بودن کاری که فردوسی کرده شکی ندارم. 100% این که شخصیتی مثل فردوسی، همونجوری که هفته پیشم گفتم، به هر حال 30 سال عمرش رو حالا به هر دلیلی گذاشته برای سرودن این همچین چیزی و اینکه این یک اثر ادبی و مهم تاریخ جهانه و 100% گسترده تر حتی از بستر فرهنگی ایرانه، حرفی درش نیست. من کارم نه ادبیات نه تاریخ مدرن، تخصصم تاریخ دوره ساسانی که آقای دکتر خالقی باش شروع کردن و سعی میکنم فقط مسئله رو دقیقاً همین جوری که ایشون گفتن از اول خارج از نازمانی تاریخی ببینم، یعنی سعی کنم تا اونجا که امکان داره خودم رو در شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی دوره‌ای بذارم که داریم راجبش صحبت میکنیم. این قضایای پاسداری از زبان هم یکی از جنبه‌های این قضیه است. به نظر من یکی از مشکلاتی که ما داریم تو این تاریخ نگاریمون و نگاهمون به خصوص به این قضیه پاسداری از زبان، این قضایای دو قرن سکوته که انشالله شما شاید یه موقع فرصت کنید و یه برنامه رو به اون اختصاص بدید و اینکه یک تصوری هستش که زبان فارسی قبل از فردوسی در حال از بین رفتن، سرکوب شدن، حتی کلماتی مثل ممنوع بودن نوشتن یا گفتن به زبان فارسی وجود داره و اینکه یه جورایی این زبان احتیاج داشته که یا حفظ بشه یا پاسداری بشه یا حتی دوباره از اول درست بشه. و من کلا فکر میکنم که با اونقدر که عقل من به متن شاهنامه قد میده، شاهنامه متنی نیست که زبان در حال مرگی رو منعکس کنه. زبان کاملا قوی، پخته، بالغیه که خیلی راحت داره مثل خمیر در دست یک استاد زبان فارسی
ازش استفاده میشه برای سرودن چیزی مثل شاهنامه و این زبان کاملا قوت داره. به نظر من این مشکلیه که ما داریم که فرق بین زبان نوشتاری و زبان گفتاری رو درست در نظر نمیگیریم. به نظر میاد که چون زبان فارسی در موقعی که فردوسی داره مینویسدش یه تاریخچه حدود 150 ساله بیشتر برای نوشتن نداره، تصور اینه که این زبان در حال از بین رفتن بوده و کسی مثل فردوسی باید میومده زبان رو حفظ میکرده. درسته که این زبان به همین صورتی که داره صحبت میشه احتمالاً از حدود 500 میلادی، یعنی حدود 500 سال قبل از فردوسی داشته صحبت میشده. بله، به خط عربی در حدود 150 سال قبل از فردوسی شروع کرده به نوشته شدن، ولی خب قبلا ما ازش به خطوط دیگه از جمله خط عبری متن داریم و میدونیم که این زبان وجود داره و قبل از فردوسی هم شاعران بزرگی داریم. رودکی قبل از فردوسیه، رودکی هم شعرش شعر بالغه، یعنی حتی در زمان رودکی هم ما شعرهای بالغ داریم. شما میتونیم به ابیاتی که توی تاریخ سیستان، تاریخ بخارا، تاریخ قم بهشون اشاره شده که نمونه های اولیتری از شعر فارسی هستن که 100 درصد آقای خالقی و آقای دکتر سعدی از من بیشتر در موردشون تخصص دارن، نگاه کنید. و این زبان در حال مردن نبوده که احتیاج به پاسداری داشته باشه. اتفاقا همونجوری که عرض کردم نشونه یک زبان بالغ و دوره طلاییه و به نظر من بعد همین صورت به بقیه شاهنامه هم نگاه کنید. من یه نکته رو اگر اجازه داشته باشم سریع ذکر کنم، مسئله که صحبتش رو میکردند اول هم، شاهنامه بیشتر از نیمیش در مورد دوره تاریخیه، یعنی دوره که ما بهش میگیم دوره تاریخ، یعنی دوره بعد از اسکندر، دوره اشکانیه که فقط 18 بیته و بقیه دوره ساسانی ها. و اون تیکه اولی که ما افسانه‌ای میدونیم، یعنی چیزی که ما الان و همش هم راجع به اون صحبت میکنیم، این نمونه هایی که راجع به فرهنگ میاریم رو مرتب از بخشی که اصطلاحاً افسانه‌ای شمرده میشه، توس و گستهم و نوذر و افراسیاب و ضحاک و بقیه. ولی توجه که بکنید اینه که برای فردوسی این تاریخه، دوره‌ای که فردوسی داره این رو میسرایه کیانیان تاریخی است. فردوسی از کوروش و داریوش و هخامنشی ها خبری نداره، برای فردوسی کیانیان و پیشدادیان تاریخند. فردوسی داره یه تاریخ رو منعکس میکنه که هدفش رفت دادنش به تاریخ روزیه که خودش داره در زندگی میکنه. فردوسی داره در یک دوره زمانی، در یک بستر اجتماعی و سیاسی نظر بلعمی زندگی میکنه. یعنی برای اینا چیزی که دارن مینویسند، چیزی که حالا بلعمی ترجمه میکنه بهش اضافه میکنه، یه چیز تاریخی، چیزی در حال از بین رفتن. اولا همونجوری که عرض کردم نیست، دوما چیزی نیستش که برای اینا افسانه سرایی بشه که اینا سعی کنن اینو افسانهش کنن. حتی راجع به رستم که من امیدوار بودم صحبتش پیش بیاد، این مثلا که مثلا در متونی مثل بلعمی یا متن دیگه تاریخی، طبری و ابن اسیر و بقیه زیاد ازش ذکر نداریم، برای فردوسی رستم شخصیت تاریخیه. برای اینکه فردوسی در شرق ایران زندگی میکنه، دقیقاً جایی که ما ازش آثار هنری مثل نقاشی های منطقه شهر پنجیکن یا نوشته های سغدی و آثار دیگه داریم، از اینکه شخصی مثل رستم برای فردوسی واقعیه. میگم همونجور بستر قضیه، چه از نظر زبانی چه از نظر محتویات شاهنامه رو در نظر بگیریم که فردوسی آدمی داره در شهر توس، در جایی که الان منطقه شمال شرق ایران محسوب میشه، ولی اون موقع وسط امپراتوری سامانی، جایی که سامانی ها اون موقع توس براشون مرکز مملکتشونه، نه گوشه ایجه، داره در مرکز یک مملکتی که در شرق ایران قرار گرفته و سعی داره برای خودش شخصیتی درست کنه و این شخصیتی که داره درست میکنه به این صورت شخصیت در حال از بین رفتنی نیست، بلکه یه سری شاخصه های موجودی در دستشونه و دارن خیلی قشنگ و خیلی واضحانه اینا رو کنار هم میذارن برای اینکه این هویت رو ارائه بدن. و از نظر زبانی هم دارن دقیقاً از این زبانی که خیلی قوت داره، بالغ، کاملا در اوج قدرتش به سر میبره، استفاده میکنن برای اینکه این متن و این محتویات رو ارائه بدن. بنابراین من با کل بحث اینکه زبان فارسی در دوره فردوسی احتیاج به پاسداری داشته مخالفم، راستش فکر میکنم این حرف کاملا آناکرونیستیک.
آقای خالقی مطلق، درباره این دید آقای رضاخانی به مسئله زبان و تاریخ در شاهنامه فردوسی نظر شما چیه؟
بله بله، اجازه میدید من راجع به تور یه صحبت بکنم. راجع به توران که گفتید خیلی کوتاه دو جمله عرض کنم. ببینید، تور در اوستا اومده و ما از راه اوستا میدونیم که اینها یکی از تیره‌های ایرانی بودن. توجه میکنی در مورد اینکه توران در حال واژه ایرانی است و به یک تیره ایرانی گفته می شده هیچ حرفی نیست. در حدود قرن مثلا فرض بفرمایید 4-5 میلادی، ما کم کم در تاریخمون سخن از ترکان به وجود میاد که در یک زمانی از شمال چین کم کم آمدن تا رسیدن به این آسیای میانه و در واقع مهمترین برخوردشون در زمان انوشیروان در تاریخ ما. بعدن تا پایان ساسانیان قدرت اینا به هم میزنن که قدرت‌های دوره‌ور خودشونو از بین میبرن، در واقع قدرت مهم اون ناحیه میشن و چون ایرانی‌ها با اینها حالا سر و کار داشتن، اینها جانشین توران قدیم میشن و و بنابراین در منابع ما بعد در اواخر ساسانی و بعد در شاهنامه و متون اسلامی ما به اونها اون وقتی که ترکان میگیم، در حالی که اونها ترکان نیستن. توجه میکنیم، یعنی منظور ما وقتی که از افراسیاب صحبت میکنیم، از سهراب صحبت میکنیم و میگیم اینها رو ترک خطاب میکنیم، در واقع اینجا ترک جانشین توران شده و اونها ترک نبودن. و موقعی که از تاریخ ترکان از زمان انوشیروان به بعد صحبت میکنیم، در واقع اونها ترکان هستند و درسته. اینو خواستم قبلا توضیح داده باشم که در شاهنامه این قاعدتا بعضی افرادی که مطالعه کمتری دارن ایجاد سوء تفاهم میکنه و خیال میکنه که مثلا افراسیاب ترک بوده، توجه کنه حالی که افراسیاب ترک نبوده، یکی ایرانی، یکی از تیره های ایرانی بودن. در مورد زبان فارسی که جناب آقای رضاخانی صحبت کردن، اولا در تایید سخن ایشون بگم بله، ما میدونیم که زبان فارسی یعنی زبان دریگ که بعدا در دوره اسلامی دریگ گفته میشه، این سابقه طولانی داشت، این زبان گفتار بود که بعدا در دوره اسلامی تبدیل به زبان نوشتار شد و سابقه زبان دری و فارسی از 500 سال هم در واقع میتوان به حسابی قدیمیترش کرد. ما میدونیم که زبان پهلوی ساسانی با زبان پهلوی اشکانی خیشاوندی بسیار نزدیک داشتن، به طوری که اگر مثلا اشکانی ها زبان خودشون رو صحبت میکردن، ساسانیان میفهمیدن و برعکس، اینقدر به هم نزدیک بود. توجه میکنی؟ و هنینگ معتقد است که حتی زبان فارسی یعنی زبان دری و فارسی یک زبان آمیخته ای از این دو زبانه و پیش از آنها زبان فارسی باستان هم خب دوره قدیمتر زبان فارسی که ساسانی است. البته اون نوشتاری بوده، نوشتاری کهن بوده و اون چیزی که صحبت میکردن، مردم صحبت میکردن، به زبان فارسی خیلی نزدیکتر بوده. بنابراین زبان فارسی ما دارای یک سابقه خیلی زیادی، همونجور که آقای رضاخانی فرمودن، و حتی خیلی بیشتر از 500 ساله. توجه میکنم میتوان اونو برد تا آغاز دوره هخامنشیان. ولی با وجود این خواستم این نکته رو خدمت آقای رضاخانی عرض کنم که اینها هیچ کدوم زامن ماندگاری یک زبان نخواهند بود. چرا؟ برای اینی که شما میدونید که پیشرفت اسلام تا شمال آفریقا تمام زبانهای اون مردم رو بین برد و عربی رو جانشین اونها کرد. توجه میکنید؟ اونها هم زبانهای خودشون رو داشتن، فرهنگ و تاریخ خودشون رو داشتن، ولی اون زبانها همه پامال شدن و عربی جانشینشون شد. و در پیشرفتش به شرق با دیوار زبان فارسی روبرو شد و نتونست پیشرفت کنه و زبان فارسی مقاومت کرد. مطمئن هستم که در سایه این مقاومت بود که دیگر زبانهای ایرانی و غیر ایرانی مثل ترکی، کردی، بلوچی و امثال اونها ماندگار شدن و الا اگر زبان فارسی عربی شده بود، این زبانها هم از بین رفته بودن و زبان عربی جای اونها رو گرفته بود و ما هم امروز عرب بودیم و نه ایرانی. در این من شکی ندارم. حالا چه عواملی باعث نگهداری این زبان فارسی شد؟ نمیشه گفت تنها نیروی خود این زبان بود، بلکه حافظان این زبان بود، امیران و فرمان روایان و دانشمندان و شعرا و ادبایی که این زبان رو از راه احساس ملی حفظش کردن و الا زبان فارسی هم در دوره اسلامی از بین رفته بود. من در این هیچ جای شکی ندارم. درسته فرمایش ایشان که زبان فارسی در شاهنامه یک زبان رسیده و بالغه، در این جای هیچ گونه شکی نیست و اینی هم که فردوسی تنها کسی بود که زبان فارسی رو نگه داشت، این هم درست نیست و من اینو قبلا عرض کردم. ولی فردوسی و پیش از فردوسی کسان دیگری، چه شاعر، چه ادیب، چه امیر، چه فرمانروا، باعث شدن که زبان فارسی ماندگار شد و به عربی تبدیل نشد. برای این ما شواهد تاریخی داریم. میدونیم که سامانیان، یعقوب لیث و دیگر فرمایان و حتی سلطان محمود که با زبان عربی مخالف بود و با زبان فارسی موافق بود و ابو ریحان بیرونی از این جهت غرغر میکرد. توجه فرمایید، ما اینها رو داریم، اینها شواهد تاریخی رو داریم.
بسیار خوب. متن و فایل کامل صوتی بخش دوم و پایانی برنامه درباره نگاه شاهنامه به مفاهیم نژاد، تیره و تبار، حاوی سپاسخ دیگر کارشناسان میهمان برنامه، به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای خداداد رضاخانی، آقای احمد صدری و آقای جلال خالقی مطلق و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.